أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته در مسئله سرقت بودیم عرض کردیم که مرحوم شهیدستان اول شروط دهگانه ای رو برای صدق یا برای تعلق حکم حد سرقت به سارق بیان کرده بودن. بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم شهید ثانی اومد یکی یکی، شهید اول اومد یکی یکی این شرایط رو بررسی کرد و یکی یکی مسئله رو مطرح کرد. اول پرداخت به شرط بلوغ و عقل، بعد اومد سراغ شرط مسئله هرز و حدک هرز و فرمود ولا قطع الا من سرق من غیر هرزن. اینجا رو خوندیم، بعدش آمدیم ولا تشارک فل هتک. ببینید پس مسئله این بود که اینها باید هتک هرز کنن و از اونجا اون مال رو بردارن. اگر از هرز هتک شده مال رو بردارن حد ندارن، اگه فقط هرز رو هتک کنند و مال رو بر ندارن بازم حد ندارن. لذا اینجا این مسئله پیش میاد ولا تشارک فل هتک. آقا با هم دیگه رفتن بانکو بدزدن، هم دستن، اینا رو چیکار کنیم؟ همشون رو باید قطعیت بکنیم یا نه؟ دقت میکنید چیکار بکنیم این رو؟ ببینید ولو تشارک فی الحتک به انقباه، اگه برای حتک هرز با هم همراه بشن، مثلا اون اتاق رو با هم نقب کنن، دیوارشو سوراخ کنن، ولو به تناوب. تناوب یعنی چی؟ یعنی یکی یه بار یکی کار کنه، بعد نفر دوم، دوباره خسته میشه نفر اول، دوباره نفر دوم، با هم دیگه کار کنن. ولو به تناوب علی فاخرج احدهما المال قطع المخرج. قطع در واقع ید المخرج. خب کسی که این رو خارج میکنه، او شمشه طلا رو ور میداره از اتاق میاره بیرون، اینه که دستش قطع میشه. چرا؟ چون هم هتک بر او صادق شد هم اخراج مال. هتک چرا صادق بود؟ چون مشارکت داشت، اونم در واقع محتک بود واقعا. اخراج مال چون با دست برداشت اول بیرون. او کسی که کمکش کرد چی؟ نه، اگه در اخراج شریک نبود او صدق نمیکنه برش مسئله هتک. خاصتا لصدق هتکی علیه رضا و سرقتی من، چون مسئله هتک و سرقت برای او صادق من الهرز در واقع. دون من شارکه فل هتک کما لو انفرد به، غیر از اون کسی که مشارکت کرده در هتک. این دقیقا مثل چه حالتی؟ مثل این که اصلا این آدمی که این مال اوورد بیرون کلا خودش بوده، اصلا نفر دوم کل عدم اینجا، که انه اینطوره. ولو اخرجاهم معن، اگه با هم این مال رو خارج کردن، یعنی هم نقبش کردن هم خارج کردن، قطعا اذا بلغ نصیب و کل واحدن نصابن. نصاب چی بود دوستان؟ ربع دینار بودی. گفتیم اگه به نصاب خدمت شما که عرض بکنم ربع دینار برسه، اون وقته که حد بر اینها جاریه. خب اینجا چه کار میکنیم؟ ببینید با هم پول آوردن بیرون و شریک شدن دیگه، هر کدوم یه بخشی رو شریک شدن، یعنی یه نصیبی گیرشون اومده. اینجا اگر هر دوشون نصیبی که دستشون از یک چهارم دینار بیشتره، قطعا دست هر دو قطع میشه، چون این شرط دیگه. حالا بعدا خود شهید صفحه 345 بخواد شرط رو بحث بکنه، ولا فی ما نقص عن ربع دینار ذهبا خالصا مسکوکا، بعدا بحث میکنه او علی قیمتی که میرسیم بهش. خب اگه به این حد رسید، و الا اگه هر دو به اون حد نرسیدن، فمن بلغ نصیبه النصابه، او کسی دستش قطع میشه که سهمی که از این مال دزدی گیرش اومده بیشتر از اون یک چهارم دیناره. و این بلغ المجموع النصابین فصاعدا علی الاقوى، ولو رو هم دیگه با هم دیگه بیشتر از نصابین به دست آوردن، یعنی بیشتر از نیم دینار. یعنی مثلا اینطوری فرض کنید که مثلا خدمت شما که عرض کنم یه دینار اینا دزدیدن، یه دینار 80 درصدش رو نفر اول برداشته، 20 درصد نفر دوم. خب او کسی که 20 درصدی، یعنی 1/5 دینار، خب 1/5 دینار کمتر از سهمه. او کسی که بیشتر برداشته 80 درصد دینار رو برداشته، یعنی 4/5 دینار. خب اینجا کل مال دزدی چقدر؟ 1 دینار. 1 دینار چقدر؟ 1 دینار 4 برابر نصابه که ربع دینار بود. یا یا تو نیم دینار هم میتونی مثال بزنی، نیم دینار فساده، نیم دینار دو برابر نصابه. لذا اینطوری نیست که حالا که مقداری که بردن بیشتر از نصابین شد، این نصابین رو تقسیم بر دو میکنیم بعد نشون میده که هر کدوم به اندازه یه نصاب بردن دست هر دو قطع میشه. نه، شهید ثانی میفرماد علل اقوا فقط او کسی که نصیبش بیشتر از نصاب معتبر در حد قطع یده اوه که بفرمایید حد میخوره. و قیل یکفی بلوغ المجموعه نصابا فی قطع الجمیع. مرحوم شیخ مفید چی داریم ازش و بعضی از بزرگان دیگه؟ که اگر مجموع پولی که برداشتن به یه نصاب برسه، این رو هم دیگه بشن ربع دینار، رو هم دیگه ها، اینجا فی قطع الجمیع دست همشون رو قطع میکنه. جمیع یعنی حالا تشارک دو نفر باشن یا تشارکو ده نفر اومدن دزدی، وقتی رو هم دیگه دزدیشون بیشتر از یک چهارم دیناره دست همشون رو قطع میکنیم، به شرطی که البته تحقق سرقت و حد کوینا بر همشون صادق باشه. چرا لتحقق سرقت نصاب؟ چون سرقت نصاب اینجا محقق میشه. چون سرقت نصاب محقق شد، خب همه اینا هم که برشون هم محتک صادق هم سارق، شرط این بود که اون سرقت یک چهارم باشه. اینجا میفرماد که چی؟ میفرماد که همین کافیه، میفرماد که همین کافیه و همین مقدار رو ما میپذیریم، اما این رو شهید ثانی نمیپذیره. ظاهرا عدم پذیرشش دلیلش اینه که حد سرقت قراره که برای یه فرد جاری بشه، اینطوری ایشون ادله رو فهمیده، و در مورد هر فردی که بلوغ و عقل و ربع دینار معتبره، نه در مورد جمیع خلاصه سرقت کننده ها. یعنی یک چهارم دینار شرط سرقت حدی نیست، شرط حد خوردن نفر سارقه. در هر فردی ما باید این شرط رو پیدا کنیم. خب وقتی ده نفر باشن در هر فردی که اینو پیدا نمی کنیم که. لذا هر کدومشون که نصاب بیشتر بود یا خود نصاب رو دزدیده بود دستش قطع میشه. لتحقق این شیخ مفید، لتحقق سرقت نصاب وقد صدر عن الجمیع، از همه صادر شده این سرقت نصاب، این کار، فیثبت علیهم القطع، برای همه قطعیت ثابت میشه. و هو ضعیفون، دلیلی که عرض کردم این کلام کلام ضعیفیه. ولو اشترکا فی الحد که ثم اخرج احدهما، اینم جالبه. ببینید اگه با هم مشارکت کردن در حد، خب با هم نقد کردن، سوراخ کردن یا قفل شکستن به ای نحوه، ثم اخرج احدهما المال الی قرب الباب، یکی اومدن داخل، یکی این شمشه طلایی پول اوورد تا دم در یا تا دم اون گاف صندوق بزرگ یا هر جا، اما خارجش نکرد. ببینید فعد خلل آخر و یدوهو فاخرجهو، نفر دوم قبل از این که اون مال خارج بشه دستکشو کرد تو این گاف صندوق، این مالو خارج کرد. قطع دون الاول، دست اینه که قطع میشه، نه اون نفره. چرا؟ چون اخراج بر کار او صدق نکرد، ولو حد که صدق کرد. و بالعکس لو اخرجه الاول الى خارجه فحمله الاخر، و بالعکس مال کیه؟ اون نفر اولی این مالو بیاره از درم عبورش بده، بعد بده دست نفر دوم و یکی حملش کنه با خودش. اینجا دست نفر اول قطع میشه. پس ملاک، الملاک، کل الملاک اینه که کی این مالو خارج میکنه از محدوده ی هرز، البته با سرقی حد که حد کم بد کرده باشه. ولو وضعه فی وسط النقب، آقا دیوار سوراخ کردن، دیوار مرز اینجاست و بیرون، یا گاف صندوقه رو سوراخ کردن، حالا هر چی بگه، فیلمای سرقت رو هر کی دیده باشه اینا رو دیگه خلاصه تصور میکنه، دزدیدن بانک و اینا. ولو وضعه، یعنی اون نفری که داخله این مال و این پول و این طلا رو بذاره وسط نقب، تو این سوراخ دیواری که سوراخ شده، اول باب یا وسط در، بشه اونجا گذاشتش فرضین، چرا مثلا تو این مرزه ها، این مرز خروجه، فاخذه الاخر، و اون دیگری اینو برداره، ففی قطعهما، این که دست هر دوشون قطع می شود. چرا؟ چون که انه هر دو اینو خارج کردن، یعنی فعل قرار دادن این مال در اون مرز هم اخراج حساب بشه، او کسی که از مرزم اینو برمیداره و میبره اخراج حساب بشه. ففی قطعهما او عدمیهی انهما وجهان، این که بگیم دست هر دوشون قطع میشه، بگیم دست هیچ کدومشون قطع نمیشه، دو تا وجه اینجا داریم که شهید ثانی میفهمد اجودهما از ثانی، دومیش بهتره. چرا؟ چون هیچ کدومشون اخراج برش صادق نیست، چون این نفر اول اووردش تا مرز، هنوز خارجش نکرده. نفر دوم از داخل خارجش نکرد، از مرز اووردش این ورتر. لذا صدق عنوان اخراج بر فعل او نمی شود. و وجه الاول تحقق او من هما به شرکت که تحقق الهد که بها. اولیو چرا میگیم؟ وجه اولی چیه؟ اینه که اینا این مدل اخراج، اخراج مشارکیه، مثل همونطوری که نقبشون با مشارکت بود، لذا دست هر دوشون قطع میشه. شاید یه قولی هم بتونیم بگیم، اونم این باشه که دست فقط یکیشون قطع میشه، مبتنی بر این که این مرز این حرص کجاست؟ آیا غایت در مغیا هست یا نه؟ یادتونه؟ اگه این حرز رو دارای مرز بدونیم، مرزش کجاست؟ اگه این دیوار داخل حرز، جزء حرز حساب میشه، خون نفر اول خارجش نکرد، نفر دوم خارج کرد. اگه این دیوار جزء حرز حساب نمیشه، نفر دوم خارجش کرد، نفر اول خارجش کرد، نه نفر دوم. لذا شاید بشه این بحث رو توی مسئله غایت در مغیان بحث کرد. دعوا الان اینجا اینه دیگه، صدق اخراج من الهرزه. البته کاملا این امر عرفیه ها، یعنی باید ببینیم عرف این گذاشتن این پولو در این مرز میپذیره یا نه. البته قبلش هم میتونیم کلا در مورد این مسئله بحث کنیم که اصلا عرف اینطوری با این دقت داره اخراج رو بررسی میکنه، که مثلا حالا که گذاشتن رو مرز هر دوشون دستشون رو قطع نکنیم، مثلا که همین فتوای شهید ثانی، آیا این یه نگاه خیلی دیگه دقیق و ظاهری به روایت نیست؟ اینجا خلاصه تأمل داره ها. ببینید دوام یه مرز عرفیه دیگه، ما هم دنبال مرز فلسفی که نیستیم، که مرز عرفی این گاف صندوق کجاست، تا کجا هرز حساب میشه، فعل اخراج به چی صدق میکنه، چون مسئله قطعیت هم هست خیلی مهمه. ولا مع توهم الملک، این لا عطف بر چیه؟ صفحه 342 رو ببینید، ولا قطع علی من سرق، صفحه 341 رو ببینید، فلا قطع علی السبی. خب عطفش عطف بر چی؟ ولا قطع علی من سرق من غیر هرزن. حالا ولا مع توهم الملک، این در اون قید بعدی رو منتفی میکنه، یادتونه بلا شبهت مهمت للملک، این قید بلا شبهت رو داره توضیح میده. ولا مع توهم الملک، اگر آمد و برداشت، ولو به حدک و اخراج باشه، ولی به توهم این که این مال مال خودشه. اول حل فظهر غیر ملک و غیر حلال، فکر کنه که این مال خودشه، یا فکر کنه که این برش مباهه به هر دلیلی، مثلا اون فرد اجازهشو داده اجازه این کار، یعنی تصور کنه که اون فرد، خدمت شما که عرض بکنم، اجازه این کار رو بهش داده، یعنی هم تصور هل ملک امکان دارن تصور ملک، ولی فظهر در واقع که نه این ملک اینه و نه حلاله برش. مثلا کمال توهمه مالهو، تصور مالهو، تصور بکنه که این پولی که اونجاست مال خودشه، اینطوری توهم کنه. فظهر غیرهو، معلوم شد که نه، غیر مال خودشه، مال غیر خودشه. او سرقم مال المدیون البازل به قدر مالهی معتقدن اباحت الاستقلال بالمقاصه، یا تصور کنه به جهت فقهی اگه از کسی طلب کاره میشود بالمقاصه، یعنی هر جای مالی از او پیدا کرد ورداره بتره کنه مالا رو برداره برای خودش، فکر کنه به جهت فقهی درسته، که واقعا احتمال این هست دیگه. البته مدیون بازل هم، چون مدیون غیر بازل مقاصه درش حلاله، اون وقت اصلا شبهه نیست، قطعا کارش درسته. حالا هر بحثی که تو مقاصه داره، مقاصه چی بود؟ این بود که من یه پولی از یکی میخوام به من نمیده و بازل نیست، من میرم یه جایی از مالش برمیدارم اینو برای خودم، یه تیکه از مالش که اندازه مال خودمه برمیدارم. حالا اینجا این فکر کرده که این مدیونه، با اینکه بازله، فکر کرده این در مورد مدیون بازله، مدیون بازل که کسی که داره پولو میده اصلا مشکل نداره که بده، فکر کنه که مقاصه در مورد چنین مدیونی هم حلاله، این میشه شبهه حلیت، و فکر کنه که میتونه مستقلا مقاصه رو انجام بده، خودش از خلاصه به دل خودش بره و اون مقدار پول رو برداره. و کذا لو توهم ملکه للهرز او کونهما او احدهما لابنه، یا اینکه و کذا لو توهم ملکه للهرز، حس کنی گاف صندوق این اتاق مال خودشه، بزنه بشکنه باز کنه چیزی که داخلش رو برداره، فکر کنه این هرزه مال خودشه و بعد محتویاتش مال خودش بدونه. اینجا هم حد بر او جاری نمیشه، بله اون مال و ضامنه و حتی این هرزه، چون آسیب وارد کرده، اما دیگه حد برش جاری نیست. اینجا باید ببینیم اصلا عنوان سرقت هم جاریه بر این آدم یا نه. یه سوالی بعد مطرح بکنیم، آیا حد بر صرف عنوان سرقت یا سرقت معقویودن؟ این قیدایی که داریم میخونیم نفی تعلق حکم یا نفی عنوان سرقت؟ ظاهر اینه که نفی تعلق حکم. بله بعضیاش نفی عنوان سرقت هم میکنه، مثلا کار این فرد واقعا دیگه سرقت نیست، غیر از اون کاری که برمیداره پولو میبره مثلا میذاره رو دیوار، بعد نفر بعدی از دیوار برش میذاره میبره، میگیم مثلا حد نمیخوره، خب سرقت قطعا. لذا ما دعوامون سر حکم الان ها. شهید ثانی هم خوب شروع کرد، شهید اول و یتعلق الحکم و هو هنا القطع به سرقت البالغ العاقل، سرقت بالغ عاقل فلان و فلان. پس اینا قیود حکم نه قیود موضوع. بله بعضیشون به موضوع هم بر بخورن و کلا سرقت رو منتفی میکنن. او کونهما او احدهما لابنه، یا فکر کنه که کونهما یعنی هرز و مال، او احدهما یا هرز یا مال، فکر کنه که اینا مال فرزندشه، اینم شبهه است و میدونه که مال فرزندم درش چیز نیست دیگه. خدمت شما که عرض بکنم گفتیم که در این حالت هم حد برو جاری نیست، که حالا شبهه این هم پیش بیاد برای او حد برش. ولو سرق من المال المشترک ما یظنه قدر نصیبه، یعنی اگر یه مالی بین دو نفر مشترک بود، مقدار پولی با هم مشترک داشتن، یه دخل مشترکی دارن تو مغازه و یکی از اینها خدمت شما که عرض بکنم بخشی از مال رو برداشت، اون مقداری که مایظنه، اون مقداری که ظن اینو داشت که قدر نصیبی، که به اندازه نصیبشه، یعنی این مقدار سهم اوه، در حالی که واقعا اینطوری نیست و این مال شریکشه. و جواز مباشرتی، به شرطی که البته جواز مباشرتی هر قسمت به نفسه، توی اون عقدی که با هم دارن جواز مباشرت تقسیم داشته باشه، یعنی بدون اینکه شریکش خبردار باشه اجازه داشته باشه که مستقلا اون مقداری که مال خودش هست رو برداره، یا توهم کنه که جواز مباشرت داره. توی اینها هم فزاد نصابا فلا قطع، ولو اون مقداری که داره برمیداره و مال غیره بیشتر از یک چهارم دینار باشه، ولو در هرز باشه و همه اینها، اینجا هم فلا قطع، قطعی نداریم. حتی یه تفصیل اینجا مرحوم علامه حلی داره که اگر جایی باشه که این مال مثلیه، مثلا تخم مرغ یا حبوبات و اینها که تقسیم درش معنا داره، مثلا این مقدار برمی‌داره مقدار اون برمی‌داره، یا مثلا سکه و اینها باشه، اینجا درسته. اما اگه مال قیمی باشه، یعنی تقسیمش تقسیم به قیمت باشه، خودش قابل قسمت نباشه، مثل لباس، اونجا دیگه جاری نیست. حالا اینو شهید اینجا نداره مطلقاً فرموده. فزاد نصابا، این کدوم نصابه؟ نصاب 1/4 دینار، فلاقت اینجا حکم قطع جاری نیست. که توهم الملک فظهر عدمه فیه اجمع، این مسئله مثل چیه؟ مثل اونجایی که توهم ملک میکنه در مورد یه مالی، بعد معلوم میشه که نه این ملکش نیست. اینجا هم همینه، که توهم مثل ملک. حالا اینجا فظهر عدمه فیه اجمع، معلوم میشه که ملک او نیست به اجمعه، یعنی همه این مال، همه این نصیب مال خوب، مال کلش مال او نیست، بخشش مال شریکشه. بل هنا اولا، بلکه تو این مطلب فعلی که داریم در مورد شراکت حرف میزنیم این مسئله اولاست، یعنی شبه اولاست، چون شریک مال قطعا اینجا شریکه. ولو علم عدم جواز تولل قسمت کذالک قطع ان بلغ نصیب الشریک نصابا، اگر میدونه که جائز نیست که خودش مستقلا تولی تقسیم کنه، یعنی بدون حضور یا رضایت رفیقش شریکش شروع کنه تقسیم کردن، اگه اینو میدونه و با این حال میره و تقسیم میکنه و بخشی از مال شریکش هم اینجا برمیداره برای خودش و این بخشی بیشتر از نصاب میشه با بقیه شرایط، اینجا قطعه، حد قطع برو جاریه. ولا فرق بین قبوله القسمته و عدمه علی الاغوا، مهم نیست که اون شی قابلیت تقسیم داشته باشه مثل مثلی ها یا نداشته باشه، مثل قیمی ها، اینو داره میفرماد. علل اقوا قول قوی تر اینه که در مقابل اسکن قول مثلا مرحوم علامه حلی. و فی سرقت ای سرقت بعض الغانمین من مال الغنیمت حیث یکون له نصیب منها نظران منشأه اختلاف الروایات. خب شبیه به این مطلب چیه؟ سرقت از غنیمت، اون غنیمتی که یه جنگی بود و در یه مقداری از غنیمت ها و شمشیرها و زره ها و حالا هر چی که اونجا هست اینا با هم همشون مشترکن در سهم از این غنیمت، اینجا چی؟ اگر بردارد و معلوم باشه که مال اون دوستان دیگرش هست و بیشتر از نصاب باشه، اینجا میفهمد که اختلاف وجود داره. منشأش هم چیه؟ این که در این مورد خاص ما روایات مختلف داریم. فروا محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام عن علی علیه السلام فی رجل اخذ بیدتا من المغنمه فقال انی لا اقطع احدا له فی ما اخذ شرکتون. از محمد ابن قیس روایت از امیر المؤمن، از امام باقر، از امیر المؤمنین، در مورد رجلی که اخذ بیدتا من المغنم، البته بخونم یعنی همون محل مجموعه غنیمت ها، محل غنیمت ها، یعنی معنی بردر قرآن هم مغنما داریم، معنی غنیمت. بیض چیه؟ اینجا معنی تخم مرغ نیست، معنی کلاه خوده، یه کلاه خود جنگی رو کسی دزدیده بود. امام فرمود انی لا اقطع احدا لهو فی ما اخذه شرکتن، من دست کسی رو که در مورد اون چیزی که داره میدزده شریک اون چیزه به یه نحوی من نمیبرم. و روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله ان صادق علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قطع فی البیذت التي سرقها رجل من المغنم. قطع، ببینید بالا فهمود لا اقطع، پای میفهمد قطع. و روا عبدالله ابن سنان علیه انه علیه السلام انه قال ينذر كم الذي نصيبه فاذا كان اخذ اقل من نصيبه، اون مقداری که دزدیده کمتر از اون خدمت شما که عرض بکنم نصیب خودشه، اینجا تنبیه میشه و دو فعلیه تمام مالیه. تنبیهش به خاطر چی؟ بخاطر اینکه رفته همینطوری برداشته دیگه، حق نداشت برداره، اجازه ای بعد تقسیم میشد این غنیمت، همینطوری نمیتونست برداره. و ان كان الذي اخذ مثل الذي لهو فلا شيء عليه، اگه اون مقداری که برداشته به اندازه اون مقداری است که مال او، هیچی گردنش نیست. که حالا اینجا یکم عجیبه دیگه، اینجا بعضیا مثلا تأمل کردن که چطوره که اونجا که کمتر برمیداره تعذیر داره، اینجا تعذیر نداره. که حالا بعضی مثلا خواستن حملش بکنن برای اینکه اینجا منظور از لا شيء عليه یعنی دستش قطع نمیشه، بعضی هم خواستن بگن حکم اینجا کاملا تعبدیه، یعنی اقل یه حکم داره، مساوی حکم داره، بیشتر هم حکم داره و قیاس هم نمید بکنیم. حالا یه حالا و این کان اخذ فضلن فضلن به قدر دینارن قطع، ربع دینارن قطع، اگه اون مقداری که از غنیمت برداشته بیشتر از سهم خودشه به اندازه یه ربع دینار، اینجا قطع، اینجا دستش قطع میشه، اینجا حد برش جاری. و هذه الروایت اوضح سندا من الاولیین و اوفق بالاصول، این روایت از اون دو تا روایت اول به جهت سندی بهتره، که مشکل روایت اول هم خود محمد ابن قیسی که مشترکه و هم سهل ابن زیاده که اون هم مسئله داریم باهاش، که حالا در مورد ایشون هم توصیف داریم، حالا به جرم غلو و مزقوم اخراج میشه و خدمت شما که عرض بکنم به هر حال حالا ضعیف دونستن بعضی ها و اینطور دونستن. علی حال مرحوم شهید ثانی خبر سوم رو خدمت شما که عرض بکنم هم به جهت سندی بهتر میدونه و هم به جهت قواعد فقهی، یعنی حدود دیگه، یعنی دقیقا توش ربع دینار پیاده میشه، کمتر پیاده میشه، تعذیر پیاده میشه، اینو اوفق میدونه، که حالا ایشون در ادامه فرجه اوفقیت رو میفهمند. ببینید و هذه روایت اوزه سندا من الاولیین و اوفق بالاصول، چرا؟ فان الاقوى ان الغانمه يملك نصيبه بالهيازه فيكون شريكا. یعنی چی؟ یعنی این فردی که از صاحب غنیمت میشه با هیازت، یعنی خلاصه برداشتن این مال و تسلط بر این مال در میدان جنگ، مالک این مال میشه، البته بالاشتراک در مسئله غنیمت با بقیه، لذا شراکت اینجا صدق بکنه. وقتی شراکت صدق کرد توهم ملکیت به وجود میاد، یعنی اون حکمی که اونجا جاری بود اینجا هم جاریه، که اگه توهم این فرد توهم میکرد هل ذالک، یعنی حلال بودن خدمت شما که عرض بکنم مال مشترک رو برای خودش و بعد تولی تقسیم رو دیگه مشکلی نداشت و عدمه، یعنی عدم القطع، و دیگه قطع ید بر او جاری نمیشد و تقعید القطع به کون زائده به قدر نصاب و مقید شد مسئله قطع به این که اگر اون زائد در حد نصاب چی باشه آقا؟ نصاب سرقت باشه، یعنی یک چهارم اون چیزی که بیشتر از مال خودش برمیدارد در حد یک چهارم باشه. یعنی اولا به حیازت مالک میشه، لذا اون مقداری که برمیدارد اگه به اندازه مال خودش خب حل دیگه مشکل نداره، اگر بیش از اون هم برمیداره، اگه به اندازه یک چهارم هست خدمت شما که عرض بکنم قطعیت داریم. البته اینجا باز شبهه حل وجود داره ها، یعنی اگر باز خدمت شما که عرض بکنم فکر کنه که قدر نصیبش اینجا وجود داره، یعنی بیش از این مقدار نصیب خودش، باز شبهه در احد میکنه ها، که حالا این تو روایت به این تصریح نیست. اما اگه شبهه‌ای نبود مثل بالا که فرمود ولو عدم جواز تولل قسمت کذالک قطعاً بلغ نصیب و شریک نصاباً، اگه اون مقدار زیادی که داره برمیداره به اندازه نصاب برسه یک چهارم از او ببخشید قطعیت بر او اتفاق میفته. فلو قلنا به ان القسمت کاشفتن ان ملکهی بالهیازه، حالا تقسیم اینجا نقشش چیه؟ اگه گفتیم تقسیم کاشف از اون ملکیت اولیه بلهیازه است، یعنی اینا مالکن ثبوتن، تقسیم فقط کاشفه، مملک نیست، تقسیم ناقل نیست. فکذالک یعنی همون حرفی که اینجا گفتیم، اون مقداری که برداشته مال خودش رو تمام. ولو قلنا ان الملک لا يحصل الا بالقسمه، اما اگه بگیم نه اصلا تا زمانی که تقسیم صورت نگیره اینا مالک نیستن، اتجه القطع مطلقا، اینجا قطعا قطع خدمت شما که عرض بکنم متجهه و درسته، دلیلش هم اینه که خوی عملا دزدی کرده چون مالش هنوز نشده، بعد تقسیم بشه که بشه مال او. مع بلوغ المجموع نصابا، اون مطلقا هم یعنی چی؟ این فرقی نمیکنه که به اندازه اون نصیبش باشه که بعدن به دستش میاد یا نباشه، مهم اینجا ملاک فقط میشه نصاب. اگه اون مجموع اون مقداری که برداشته از این مال به نصاب برسه خب قطع. و روایت ثانیه، اگه اینطوری مملک بدونیم روایت ثانیه تصلح و شاهدن له، روایت دوم که فرمود چی؟ ان امیر المؤمنین علیه السلام علیه الصلاه و السلام قطع فی البیضه التي سرقها رجل من المغنم، قطع اینجا کاملا فتوای به قطع داده، مال زمانیه که قسمت مملکه، یعنی تا قبل از قسمت شما بفرمایید هیچ خدمت شما که عرض بکنم ملکیتی ندارید. و فی الحاق مال سارق فیه حقون که بیت المال و مال زکات و الخمس ندارون، خب آیا میشه به این غنیمت و مال شراکتی اون اموالی رو که سارق در اونها حقی داره رو هم الحاق کرد؟ حقی داره رو الحاق کرد، یعنی این آمده مثلا در مال خمسی یا در بیت المال یا در زکات تصرف کرده به توهم اینکه حقی هم در او داره، آیا اینجا هم مثل مسئله مال شراکتی است که اینجا هم شبهه شراکت توش وجود داره و دفع حد از او میشه؟ و استقرب العلامه تو عدم القطع، علامه تو قواعد گفته که اینجا قطع نداریم، یعنی عملا الحاقش کرده، این فهمت که قطع نداره در اینجا. چرا؟ به خاطر شبهه، این حقی داشته در این خمس در این زکات و میدونم که حقی داشته، حالا فقیره یا هر چی، یا غنیمتش رفته تو بیت المال فکر میکنه که حقی داره در بیت المال و خود این شبهه میشه و واقعا هم حقی داره، این یعنی این حق داشتن او درسته، حق داشتنش درسته مثل شراکت. مسئله اینه که آیا میتواند قبل از تقسیم یا قبل از اینکه حاکم اینها رو خلاصه بین مردم تقسیم بکنه در اون حق دست ببری یا نه، مسئله در این. خب ولای بعدی چی؟ ولا فیما نقص عن ربع دینار، که انشالله جلسه بعد بحث میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.